ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. سخنگوی شورای نگهبان میگوید حکم قانونی برای اعلام دلایل عدم احراز صلاحیت افراد وجود ندارد. محمود احمدی نژاد بار دیگر اعلام کرد که در انتخابات شرکت نخواهد کرد. و پیام شکیبا و میلاد یزدان نژاد توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شدند. سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز پنجشنبه خود گفت حکم قانونی برای اعلام دلایل عدم احراز صلاحیت افراد وجود ندارد. عباس‌علی کدخدایی در این حال گفت که رأی اعضای شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدها هم مخفی است.
جایی که ما نیازمند احراز هستیم مثل انتخابات ریاست جمهوری، باید حداقل 7 رأی مثبت داشته باشه نسبت به افراد. البته چون آرا مخفی هستش، بنده هم نمیتونم بگم اعضای محترم شورای نگهبان هر کدوم چه رأی مثبت یا منفی رو ارائه کردن.
بیش از این افرادی از جمله علی لاریجانی رئیس سابق مجلس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و دیگر چهره‌های حکومتی که از سوی شورای نگهبان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری صلاحیتشان احراز نشده بود، خواستار اعلام رسمی دلایل شورای نگهبان شده بودند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران روز پنجشنبه در بازار تهران بار دیگر اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نخواهد کرد.
امروز پنجشنبه 27 خرداد 1400 امامزاده زید هستیم در بازار. من همونطور که قبلا گفتم، دلایلم هم گفتم، من در انتخابات شرکت نخواهم کرد و از هیچ عهدی هم حمایت نخواهم کرد.
محمود احمدی نژاد که در انتخابات مناقشه برانگیز سال 88 مورد تایید آیت الله علی خامنه ای و دستگاه‌های حکومتی جمهوری اسلامی بود، در این دوره از سوی شورای نگهبان صلاحیتش تایید نشد. خبرها از ایران حاکی است. مامورین امنیتی 24 فروردین ماه 2 شهروند ساکن تهران را بازداشت کردند. پیام شکیبا فعال پیشینه دانشجویی یکی از بازداشت شدگان است که پیشتر در سال 95 نیز به اتهامات امنیتی بازداشت و پس از تحمل 4 سال حبس در سال 99 از زندان آزاد شده بود. میلاد یزدان نژاد نیز که توسط مامورین امنیتی در منزلش بازداشت شده، برادر میثاق یزدان نژاد زندانی سیاسی پیشین است. نهادهای رسمی تا کنون علت بازداشت این افراد را اعلام نکردند. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران، سازمان گزارشگران بدون مرز نیز هفته پیش از احضار و تهدید دست کم 42 روزنامه‌نگار توسط نهادهای امنیتی خبر داد. بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، در 24 ساعت منتهی به ظهر پنجشنبه 139 تن دیگر بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. آمارهای رسمی مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران از سوی کارشناسان محل تشکیک و تردید جدی است. از جمله مسعود مردانی، عضو کمیته علمی استاد مقابله با کرونا، 23 خرداد ماه با اعلام اینکه دست کم تا 2 الی 3 هفته دیگر میزان مرگ‌های 3 رقمی ادامه داشته باشد، گفته بود تعداد واقعی جان باختگان کرونا از آمار رسمی که اعلام می‌شود بالاتر است. سخنگوی صنعت برق ایران میگوید بر اساس اعلام منابع عراقی، یک خط انتقال برق به این کشور در استان دیالی در شرق عراق از سوی گروه داعش منفجر شده و به دنبال آن صادرات برق به عراق از طریق این خط انتقال به صفر رسیده است. مصطفی رجبی مشهدی به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت امکان صادرات برق تا زمان رفع نواقص این خط انتقال وجود ندارد و افزود این حادثه در خاک عراق رخ داده و هیچ آسیبی به تأسیسات ایرانی وارد نکرده است. سخنگوی صنعت برق در این حال اظهار داشت در حال حاضر تبادل برق با کشورهای همجوار با اولویت تأمین برق داخل کشور در حال انجام است. با افزایش گرما، قطعی برق در نقاط مختلف کشور شهروندان را با مشکلات متعددی مواجه کرده است.
از رادیو فردا با شما هستیم.
حذف بسیاری از نامزدهای مطرح در انتخابات ریاست جمهوری 1400 توسط شورای نگهبان مصاب گسترده‌ای در میان نیروهای سیاسی و افکار عمومی داشت. این بار سیاست مهندسی نامزدها و مهره‌چینی هدفمند طیف گسترده‌ای تا درون حکومت را در بر گرفته. این یادداشتی است که سعید پیوندی، کارشناس امور آموزشی و همینطور جامعه شناس ساکن فرانسه، برای وبسایت رادیو فردا نوشته. آقای سعید پیوندی الان روی خط تلفن همراه با ماست. آقای پیوندی، اول درباره این یادداشت و محورهای عمده‌ای که بهش پرداختید برای ما بگید که عنوانش از جمهوری اسلامی و دردسر 115 ساله‌ای به نام رأی مردم.
برای من تلاش کردم در این مقاله مرور سنجشگرانه بکنم به تجربه انتخابات از اول رو کار اومدن جمهوری اسلامی تا امروز و نشون بدم که چجوری این دوبال اسلامیت و جمهوریت که دائما از سوی مسئولین حکومت به عنوان قدرت این حکومت در واقع قلمداد میشه، چجوری در واقع دوبال متناقضی هستند که همیشه به زیان جمهوریت عمل کردن و ما همیشه شاهد بودیم که اولویت حکومت در واقع مصلحت نظام ده که اسلامیت و نهادهای انتصابی در اولویت باشن و به خاطر همینم جمهوریت همیشه تحت نظر با کنترل هست و انتخابات با سعی میشه که با این نتیجه تضمینی برگزار بشه که از نظر اونها مصلحت حکومت در خطر قرار نگیره.
آقای پیوندی، در بخشی از این یادداشتی که شما نوشتید، یک بخشش مربوط میشه به عصر طلایی خیالی جمهوری اسلامی اونطور که عنوانش هست. این بخش مربوط، منظورتون از عصر طلایی خیالی جمهوری اسلامی چه هست؟
وقتی که کسانی رد صلاحیت میشن یا مورد عزت و آزار قرار میگیرن در جمهوری اسلامی از درون خود حکومت، معمولا ارجاع میدن به دوران آقای خمینی و اینی که گویا در اون دوران اوضاع خیلی بهتر بوده، ما میتونستیم به راحتی فعالیت بکنیم، یا آزادی‌های سیاسی یا آزادی بیان یا آزادی‌های مختلف وجود داشته و الانه که اوضاع خیلی در واقع بسته‌تر شده فضای سیاسی، در حالی که من تلاش می‌کنم در این مقاله از جمله بگم که اصلا اینجوری نیست. یعنی در اون دهه‌ای که اونا فکر می‌کنن اوضاع خیلی خوب بوده، اتفاقا فضای سیاسی بسیار هم بسته بوده، سرکوب‌ها بسیار گسترده بوده، متأ شامل نیروهای غیر خودی به طور عمده می‌شده و اونایی که سر سفره انقلاب نشسته بودن و بهره می‌بردن به اونا کاری نداشتن. الان وقتی که به سراغ اونا میان، اونا فکر می‌کنن که اون دوران خیلی خوب و دموکراتیکی بوده و الان که اوضاع بدتر شده.
آقای پیوندی، یک بخش دیگه از یادداشتتون که به نظر سوال جالبی هم مطرح شده و میخوام شما جوابش رو همینجا بدید برای شنوندگانمون، پرسیدید چه نیازی به رأی مردم وجود داره؟ واقعا جمهوری اسلامی چه نیازی به رأی مردم داره؟
به جمهوری اسلامی در واقع میخواد هم یه نوع مشروعیت حداقلی با هزینه خیلی کم در حقیقت داشته باشه، یعنی رأی مردم باعث بشه که حکومت به افکار عمومی در ایران، در منطقه، در جهان بگه که ببینید در این خاورمیانه پرآشوب، ایران تنها کشوری که به طور منظم انتخابات برگزار میکنه، ولی خب این انتخابات کنترل شده و نظارت شده است و سعی میشه که از طریق شورای نگهبان اتفاقی خاصی برای حکومت نیفته، رأی مردم در واقع در مقابل نظام قرار نگیره، برای همین هم انتخابات آزاد نیست. همچنین موقعی که این انتخابات به خوبی برگزار میشه و در واقع کارگزاران حکومت نمیتونن برنامه‌هاشون رو پیش ببرن و بحران‌های مختلفی پیش میاد، همه اینا به گردن رأی مردم میندازن، یعنی میگن شما انتخاب بدی کردید، بنابراین الان هم دارید تاوانش رو میپردازید و اون بخش‌های انتصابی حکومت که قدرت اصلی اقتصادی سیاسی نظامی رو در دست دارن هیچ وقت زیر رحمت سوال نمیرن، برای اینکه این بخش انتخابی همیشه در واقع سفر بلای اون بخش انتصابی میشه در گفتمان رسمی حکومت و در تبلیغات حکومت.
سپاسگزارم. سعید پیوندی بود، جامعه شناس ساکن فرانسه.
من به حرمت اون پاک پسرم رای نمیرم.
میزان اکثریت هست، اگر در رأی هم مخالف باشید باید تو سرتون زد.
ملت گلایی میکنه، آقا گلایی میکنه.
ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
در حالی که واشنگتن میگوید هدف اصلی دیدار رؤسای جمهور روسیه و آمریکا کاهش تنش‌ها بود، بروکسل هشدار داد روابط روسیه و اتحادیه اروپا ممکن است حتی از وضعیت وخیم کنونی هم بدتر شود. کرملین اصرار دارد که به دنیای احیای به دنبال احیای روابط با غرب است، اما به شرط رعایت حقوق روسیه. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
طی اجلاسی که اختلافهای بسیاری را نمایان کرد و نتایج ملموس اندکی به بار آورد، رؤسای جمهور روسیه و آمریکا توافق کردند در برخی زمینه‌ها به ویژه کنترل تسلیحات و امنیت سایبری مذاکرات مستمر آغاز کنند. همچنین توافق شد سفرهای دو کشور که در میان تنش‌های کم سابقه از محل خدمت خود فراخوانده شده بودند، مجدداً به کشور متقابل بازگردند. گزارش‌ها از تدارک تبادل زندانیان بین روسیه و آمریکا نیز حکایت دارد. همزمان با تلاش آمریکا برای جلوگیری از تخریب بیشتر روابط با روسیه، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار داد مناسبات با روسیه که به گفته ای وی اکنون نیز در پایین‌ترین سطح است، رو به وخامت خواهد گذاشت. جوزف بورل در نشست مطبوعاتی در بروکسل از راهبرد رونمایی کرد که به گفته ای وی از منافع اتحادیه اروپا در برابر تلاش‌های مخرب روسیه به منظور تضعیف این نهاد دفاع خواهد کرد.
این راهبرد مشترک توصیه می‌کند به طور همزمان عقب راندن، محدود کردن و تعامل با روسیه مد نظر قرار گیرد. بر اساس درک مشترک قوی از اهداف روسیه و اتکا به رویکرد اصولی و مبتنی بر عملگرایی، اتحادیه اروپا در قبال روسیه از همین سه اصل و به همین ترتیب پیروی خواهد کرد.
هرچند دیپلمات‌های غربی می‌گویند رونمایی از راهبرد اتحادیه اروپا در قبال روسیه همزمان با دیدار رؤسای جمهور روسیه و آمریکا تصادفی است، اما به گفته اورسولا فون در لایدن رئیس کمیسیون اروپا، این سند هنگام اجلاس رهبران اتحادیه اروپا و آمریکا که یک روز پیش از مذاکرات جو بایدن با ولادیمیر پوتین برگزار شد مورد بررسی قرار گرفت. ولادیسلاو اینزیمتسف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است سیاست کشورهای غربی در قبال روسیه کاملا هماهنگ شده.
اختلافی بین دولت جو بایدن و همپیمانان اروپایی و آمریکا در قبال روسیه دیده نمی شود. کشورهای غربی متوجهند دست کم تا پایان دوره حکومت ولادیمیر پوتین دولت روسیه از مداخله در امور کشورهای همسایه، به چالش کشیدن کشورهای غربی، نقض حقوق بشر و سرکوب مخالفان داخلی انصراف نخواهد داد. اما عرصه‌هایی هست که بدون روسیه نمیتوان مسائل را حل کرد. مسائل زیست محیطی، کنترل تسلیحات، برخی مناقشات منطقه‌ای و کشورهای غربی سعی خواهند کرد روسیه را با خود همراه کنند.
چهارشنبه جو بایدن و ولادیمیر پوتین در ژنو سوئیس دیدار کردند. در پایان این دیدار بیانیه مشترک صادر شد که در آن تاکید شده آمریکا و روسیه حتی در دوره‌های پرتنش قادر برای کاهش ریسک‌های مناقشات مسلحانه و تهدید جنگ هسته‌ای و در راستای تحقق اهداف مشترک و اقدامات قابل پیش‌بینی در عرصه راهبردی همکاری کنند. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، پنجشنبه در جمع‌بندی نتایج دیدار رؤسای جمهور روسیه و آمریکا به خبرنگاران گفت:
زمانی که اجرای توافق‌ها آغاز شود، می‌توانیم بهتر از نتایج این مذاکرات بگوییم. اکنون ارزیابی می‌کنیم این دیدار بیشتر مثبت بوده. متوجه شده‌ایم عرصه‌های همکاریمان با آمریکا چیست و در چه عرصه‌هایی شرایط این همکاری هنوز فراهم نیست. واقع بین هستیم و تصمیماتی که می‌گیریم سنجیده خواهد بود.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در جمع خبرنگاران گفتگوی خود با جو بایدن همتای آمریکاییش را مثبت ارزیابی و تأکید کرد. روسیه نیز مانند آمریکا علاقمند است روابط میان دو کشور قابل پیش بینی باشد. او در پاسخ به بسیاری از سوالات، اتهاماتی که روسیه با آن روبرو شده، از حملات سایبری گرفته تا سرکوب مخالفان و زندانی کردن الکسی ناوالنی را رد و یا اتهام متقابل مطرح کرد. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، طی نشست جداگانه مطبوعاتی گفت هدف وی از دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روسش مشخص کردن ارزش‌ها و اولویت‌های آمریکا و تبادل نظر درباره مسائل کلیدی دو جانبه و بین المللی بود. او تشریح کرد امنیت سایبری، ثبات راهبردی، امنیت اوکراین، تحولات بلاروس، تبادل زندانیان و حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفت. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت روسیه وعده داده برای عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای همکاری کند. پنجشنبه سخنگوی کرملین نیز در مصاحبه با رادیو اکو مسکو تایید کرد وضعیت پیرامون ایران مورد بررسی قرار گرفت. او افزود امیدواریم که برای احیای برجام پیشرفت حاصل شود.
گزارش آنها را اسکایی رو میشدید. به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.